بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب و اطعام المؤمن، قضا دادن به مؤمن. 20 حدیث در این باب آمده، احادیث بسیار مهم. بازم تکرار میکنم، ببینید فضائل مؤمن الان در باب اطعام مؤمن یک بخش قابل توجهیش واضح میشه. نمونهش مثلا حدیث ششم که خواهیم رسید، که چه تعبیر عجیبی داریم، کجا هست؟ در باب اطعام مؤمن. مثلا کی فکر میکنه که من اگه بخوام مؤمن شناس بشم برم باب اطعام مؤمن رو بخونم؟ خب این خیلی مطلب مهمی درش هست. حالا قبل از اینکه وارد بشیم یک نکته فقط بگم و انشالله کل روایت باب رو در همین جلسه بخونیم. خیلی زیباست. ببینید دو تا نکته انشالله یادم نره. نکته اول، اطعام مؤمن مصداقی از مصادیق یک عنوان بالاتری است و اون عنوان جود و سخائه. کسی که جود می کند و سخاء می کند، جواد است و سخی است، که حالا در همین کتاب شریف کافی، فکر می کنم در همین کتاب ایمان و کفر احتمال 90% بیشتر، تو همین کتاب ایمان و کفر یک بابی داره، می رسیم باب جواد و سخی. یادم از خیلی قبل که در همون باب، در همین کتاب فکر میکنم کافی دیدم، یا بهار یا کافی، اونجا حضرت فرمود، خیلی تعبیر عجیبیه، میخوام جود و سخا رو بگم، حالا اونو میرسیم انشالله، اونو توضیح سر جای خودش، ولی واقعا تعبیر عجیبه. فکر نمیکنم از اون احادیث کسی یک بار بشنوه دیگه یادش بره، اینقدر تعبیر عجیبه به این مضمون. حالا اگه اشتباه نخونم، شاب مرهق فی الذنوب سخی جواد یا سخی احب الالله من شیخ عابد بخیل. همچین مضمونی، جوانی که فرو رفته در گناهان اما سخیه، این محبوب تر از نزد خداوند از پیرمرد عابدی که گناه نمی کنه ولی بخیله. خیلی عجیبه ها. این نشون میده که یعنی سخاوت و جود نسبت به سایر عبادات یک سر و گردن از همه بالاتره، و به لحاظ انحطاط سیئات بالاتر است از جمیع معاصی. چون اگر مرهق در ذنوب باشه، یعنی گناهان مختلف انجام میده، اما این جودش و این سخاوتش اینقدر به چشم خدا میاد که این نزد خدا محبوبتر از اون پیرمرد بخیله. خیلی تعبیر عجیبیه. یعنی نفس، بعضی تعابیر هست در روایات اینجور به ذهن میزنه که بدون ولایت اهل بیت، بدون ولایت اهل بیت، بلکه بدون توحید، خودش فی حد نفسه محبوب خداست و آثار مثبت داره. یعنی اگه بخوایم بین دو کافر، دو ناسبی حتی مقایسه کنیم، یکی سخی و جواد، یکی نیست. نفس اون جود، حالا ناسبی رو من نمیارم وسط، ناسبی باز واقعا داستانش فرق میکنه چون بناش به اداوته غیر از کافره. در روایات هم واقعا همچین تعبیری میشه کرد که ناسبی رو نباید انسان داخل کنه. حالا کافری که اصلا خدا رو قبول نداره، اما این بخیل نیست، جواده، مثل حاتم طایی که شما فرمودین و نمونه های دیگه هم داره، در روایات داره، حتی با اینکه توحید نداره و جهنم میره، اما این باز تخفیف عذاب داره، آتش نمی سوزونش، بعضی عذاب ها محروم بساب ازش دور میشه به خاطر نفس این عمل. معلوم میشه نفس این عمل خیلی ارزشمنده برای خدا، چون ان الله لا یضیع اجر المحسنین. این یکی از اون احسان ها و نیکویی هایی است که خدا اصلا ضایعش نمی کنه، سخاوت و جود. حالا این سخاوت و جود گفتیم هرچه عظمت داره که تفوق داره به تمام گناهانی که اون جوان انجام میده. جوان چه گناهانی انجام میده؟ مشخص عمده گناهانی که درش درگیره جوان چه فضاییه. خب این بحث محرم و نامحرم و مسائل شهوانی و پول و مال و خوشگذرونی و عیاشی و بدتالی و اینای دیگه، با همه این گناه کاهل نمازی داره، جوان اینه دیگه، اینجور گناه انجام میده، خمسشو نده، زکاتشو نده، از زیر این کار در بره، با پدر مادرش یه وقتی بی احترامی کنه در بیفته مثلا، تند خویی کنه، امثال اینطور گناه ها نوعاً در جوان ها رایج‌تر هست. در این حال این جوانی که این روحیه درش ملکه است، جود داره، سخا داره، این برای خدا محبوب تر، یعنی به چشم خدا خیلی میاد، اینقدر ارزشمنده. خب از اون طرف شیخ پیرمرد عابدی که بخیله، اون همه عبادت داره انجام، پیرمرد چیکار میکنه؟ نماز میخونه، مسجد میره، دعا میخونه، درسته؟ روزه میگیره، ذکر میگه فلان، اما بخیله، عبادت مالی نداره. یکی از علما میفرمود که اگه خواستیم بفهمی کسی واقعا مسلمونه یا شیعه است، تو مسائل مالی امتحانش کن. ولی بقیه نماز و روزه و موسیقی گوش ندیم و محرم نامحرم، اینا آدم خورده کار میکنه، عادت میکنه، انجام میده. جامعه هم مخصوصا داره میبینه خورده ای شکلش، شکلی که نمایش داره در بیرون، حالتش حالتی که بقیه میبینن، گناه کنی بقیه میبینن، آبروت میره و امثال اینا. اما اون کسی که در مسائل مالی اهل جود هست، اون ارزشمند خیلی، اون معلوم میشه که از خود گذشته است. حالا باب اطعام مؤمن ذیل عنوان جوده، ذیل عنوان جوده. چرا؟ چون مصداق جوده. جود و سخاوت مصادیق مختلف داره، ممکنه یه وقت در قالب آب دادن باشه، یه وقت در قالب امروز گاز دادن باشه، تلفن دادن باشه، اینترنت دادن باشه، امکانات مختلف ممکنه آدم بده، زمین بده، خونه اجاره بده پول نگیره، و ماشین بده، طلا بده، لباس بده، امثال این تو کارا. یکی از مصادیق مهم جود و سخا همین اطعامه، غذا دادنه. حالا در حیات خیلی وقتها انجام میشه، مثلا فرض بفرمایید در جلسات صله رحم خانوادگی انجام میشه، برای یتیم ها و خیریه ها خیلی وقتها انجام میشه، به انهای گوناگون. فقط برای این بحث اطعام چند تا نکته رو انسان باید رعایت کنه که متاسفانه خیلی کمتر لحاظ میشه. یک، بحث اضطرار و عدم اضطراره. گاهی افرادی مضطر به یک طعام، گرسنه است طرف، درسته؟ این اضطرار یکی از مؤلفه هایی است که می توانیم بر اساس او بگیم که به حساب اطعام مؤمن مضطر افضل است از اطعام مؤمن غیر مضطر. یکی از مؤلفه هاست، همش نیست، اما یکیش اینه. یکی دیگه از مؤلفه ها درجات ایمانیه. اطعام مؤمن با درجه ایمانی بالاتر افضل است از اطعام مؤمنین درجات ایمانی پایینتر. خیلی مهمه. ممکنه شما، مثال میزنم ها، در روز عید قدیر ظهر منزل 5 نفر دعوت کنی، یک نفر دیگری 200 نفر غذا بده، مال شما، اطعام شما از اون 200 نفر 10 برابر افضل باشه. چرا؟ چون این 5 نفری که دعوت شدن ارزشمنده. حالا میرسیم در روایات اینا رو، در همین روایات باب میرسیم. پس رتبه ایمانی خیلی مهمه. مثل این که شما مثلا فرض کن یک نفر مؤمن رو اطعام کنی، یا من میگم دقت کنید 100,000 سنی فقیر. 100,000، 100,000 کم نیست، 100,000 با یک شیعه، کدوم افضله؟ اطعام سنی ها میدونی که فضیلت داره دیگه، چون بالاخره در دار اسلام هستن، ائمه ما به اونها قضا میدادن، کمک میکردن، امثال اینا دارید در روایات. نمیخوام وارد همه این مباحث بشیم که همه رو یکی که دلیل بیاریم حدیث بخونیم، دیگه خیلی شلوغ میشه، اما اجمالا این مطلب واضحه. ائمه ما نیمه شبها نان و خرما و قضا تقسیم میکردن برای اهل شهر خودشون، در حالی که اکثریت اهل شهرشون مخالف خود اون امام بود و اون امام به عنوان امام قبول نداشت. که وقتی راوی گفتش که فکر ما معلم خنیس به امام صادق میگه آقا اینا همه اعتراف دارن به حق شما که شما نیمه شب پا میشی برای اینا غذا میدی، فرمود اگر اعتراف داشتن که نمک سفرهمون رو باش تقسیم میکردیم، نه اینا نمیشناسن حق منو، اما من کمک میکنم. همون حق اسلامی که داره، مسلمان یک حق اسلامی داره، مادامی که ناسبی نباشه. حالا اون مسلمانی که ناسبی نیست اما جهنمیه، اما کافر واقعیه، اما ناسبی نیست، فعلا در دنیا ظاهرا ناسبی نیست، میگه اهل بیت دوست دارم ولی عمر و ابوبکر هم قبول دارم، چنین و چنان مسائلی که این حق داره به گردن ما، یک حق برادری اسلامی به حسب ظاهر، یک برادری عرضی ظاهری مجاورت در کنار همین یک حقوقی هست. در روایت هم اومده مریض شد بیا به عیادتش برو، مرد به تشییع جنازش برو، یه وقتی اگه همین استراری مالی چیز خاص بهش بده. حالا از 100,000 اونها یک مؤمن افضله. چرا؟ چون مؤمن رتبه وجودیش بالاتره، همینطور مؤمن بالاتر باز نسبت به مؤمن پایینتره اگر انسان پیدا کنه. حالا شما میگه آقا ما چطور درجات ایمانی افراد رو میتونیم پیدا کنیم؟ از ظواهرشون. ما مکلف به واقع نیستیم، چون 100,000 سنی یا عامی هم که داریم میبینیم، عامه‌ای که داریم میبینیم، نمیدونیم عاقبت امرش چی میشه، که اونا رو ما نمیدونیم. ما بر اساس ظواهر میدیم جلو، بر اساس ظواهر اطعام میکنیم، بر اساس ظواهر سهم امام. مگه علما مراجع سهم امام میدن یا سهم سادات میدن؟ بر چه اساس میدن؟ میگه آقا طرف نماز خون باشه. حالا گاهی ما دیدیم نماز میخونه، تو دیدی نماز نمیخونه؟ نماز صبحش رفتی دیدی؟ نه، مرجع که نمیره بررسی کنه، میگه همین ظاهر اسلام، تشیع داری، ظاهر تدین داری، آقا سهم سادات به تعلق میگیره، مثلا سهم امام به تعلق میگیره در اون شرایط با اون شروطی که داره. پس ما مکلف به ظاهریم. لذا یک موضوعی که در اطعام مؤمنین هست این هستش که درجات ایمانیش بالاتر باشه و اهل معرفت باشه و اینها، اون خیلی ارزش داره. یکی هم خود نفس اطعامه. ما نباید جود و سخاوت رو، نکته بعدی، جود و سخاوت گفتیم خیلی عظیمه و صفت مهمیه و این از مصادیق اونه، نباید اینقدر ماورا و طبیعیش بکنیم که دیگه نتونیم در زندگی روز پیاده کنیم. جود و سخا رو باید پیاده کنیم، پیاده کردنش به همین اطعامه. یکی از مصادیق مهمش اطعامه، صدقه است، انفاق، قرض الحسن دادن، اینا در مورد زیارت اهل بیت در، آقا کسی رو بفرسته بره کربلا، چقدر حسنه داره، چقدر فضیلت داره، بفرسته بره حج، مجهز کنه، خونه بهش بده، ماشین بهش بده، مرکب بهش بده، لباس مناسب بهش بده، دعوتش کنه، امثال اینطور امور. اون جود و سخای هم چیزیه. حالا اگر نکته آخر که بعد وارد روایت بشیم، اگر من جواد و سخی نیستم، جواد و سخی نیستم، قضا دادن برام سخته، اطعام برام سخته، چیکار کنم؟ کم کم شروع کن. آقا شما برات سخت سفره پهن کنی 50 تا مؤمن رو دعوت کنی، به قول ما بهشون ماهیچه بدی، شیشلیک بدی، گرون میشه، میشه 50 میلیون تومان مثلا، میشه 30 میلیون تومان. خیلی سختت این کارو بکنی؟ نکن. میتونی خرما بدی، یه جعبه خرما بهشون بدی، 20 جعبه خرما بدی دست 20 تا مؤمن در ماه رمضان. آقا 20 جعبه خرما هم زیاده، نکن. 20 تا پاکت شیر بگیر، بر نون بگیر، ببر همون مبلغشو بده، بگو آقا این قرضیه، این چیزه، این انفاق صدقه است یا کار خیره یا بانی داشته، هر چی عناوینی که آدم میتونه بگه، اینو تو ماه رمضان باش نون بخر، باش این که دیگه هزینه ای نمیشه که. پس اگر انسان فهمید یک اینا رو قبلا هم گفتیم در کتاب دعا و اینا، یادم میاد بعضی مباحثشو گفتیم، اگر انسان یک صفتی رو فهمید خیلی ارزشمنده، خیلی ثواب داره ولی برای من سنگینه، رهاش اصلا نباید بکنه انسان، از کمش شروع کن. بارها برای نماز شب مثال زدم، نماز شب خیلی عظیمه، خیلی مهمه، نمیتونم بیدار شم، آقا دو رکعت بخون، قبل خواب بخون، فردا غذاشو بخون، تو راه پشت فرمون بخون، در حال حرکت بخون، نشسته بخون، توجه میکنید؟ از دستش نده. اگه فهمید یه چیزی ارزشمنده از دست نده. نماز اول وقت خیلی خیلی مهمه، به غایت مهمه. نمیتونم صبح بیدار شم، مثال میزنم ها، سختمه فلان، زهرات اول وقت بخون. نمیتونم، آقا فقط مغرب عشا تا اول وقت بخون. نماز جماعت مسجد بسیار عظیمه، نمیتونم برم، کاهلم، تنبلم، سخت، راه دوره، روزی یک وعده برو، هفته یک، دو روز یک وعده برو، سه روز یک وعده برو، چهار روز یک وعده برو، هفته یک وعده برو، یک برنامه ریزی کن، ارتباط تو با مسجد برقرار کن. اگر نمیتونی ارتباط تو برقرار کن، شبای جمعه میتونی همون یه وعده رو برو، روزای جمعه میتونی، فلان روز میتونی، فلان وقت میتونی، یه تایمی برو. اگه میبینی نماز اول وقت فهمیدی خیلی ارزشمنده، یک وقتی قرار بده براش، یعنی یک دونه نماز تو حداقل اول وقت بخون، نذار این ارتباط قطع بشه، ارتباط رو وصل نگهدار جود و سخاوت و اینا هم همینه. ممکنه کسی باشه مثلا مثل بنده، بخیله، پول دوسته، دنیا دوسته، سختشه، به جونش بنده، فکر میکنه الان پولو بده فقیر میشه، ورشکست میشه، ضرر میکنه. آقا کم انجام بده، همون مقداری که برات سهله. میبینی نه، مثلا تو زندگی الان مثال میزنم، 100 هزار تومان که چیزی نیست که، مثلا میگم 20 هزار تومان که دیگه چی، 10 هزار تومان که چیزی نیست که. میخواستم برم بستنی بگیرم، 5 تا بیاریم بخوریم، یه دونه بستنی خودمو نمیخورم، کاری نمیشه که، مثلا میشه 10 هزار تومان، مثال میزنم، حالا من قیمتش دقیق نمیدونم، میشه 10 هزار تومان. خب ده، همون 10 هزار تومان برای من بستنیه، برای یک کس دیگه 8 تا نونه، 7 تا نونه، 6 5 تا نونه. 5 تا نون برای او خیلیه. همونو برو بده به نونوای محل، بگو آقا 5 نفر بیان چیکار کنن، 5 تا نون مجانی به یکی بده. هست طرحی دارن تو نونوایی ها. اینو میشه اطعام. اطعام نفر بودن که حالا تو میخوای اطعام کنی باید بهترین گوشت و بهترین شیر و بهترین فلان رو بده. نه، نونم بدی اطعامه. اونم در اون زمان که میفرمودن اطعام اطعام، نه یعنی یک آب گوشت فلان چی پهن کن، اونقدر توانایی نداشتن مردم عمدتن. همون نون و همون خورما و همون آب، همون شده اطعام. شکمشو سیر کنی، تونستی غذای بهتر بدی بهتر، تونستی بیشتر بدی بیشتر. اینم نکات مقدماتی در ارتباط با اطعام مؤمن. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود من اشبع مؤمنن وجبت له الجنه، هر کس مؤمنی را سیر کند بهش بر او واجب شده است. و من اشبع کافرن، و هر کس کافری را سیر کند، کان حقا علی الله ان یملا جوفه من الزقوم، خدا بر خودش واجب کرده که شکم این فرد سیر کننده شکم کافر را پر از زقوم جهنم کند. مؤمنن کان او کافرا، این کسی که به کافر غذا میدهد میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، حق نداره به کافر چیکار کنه؟ قضا بده. تو بعضی از روایات شاید در کافی نیست، در کتب شیخ صدوق یادمه فرمود هر کس مؤمنی را سیر، هر کس کافری را سیر کند فقط قتل مؤمنن، یک مؤمنو کشته. یه همچی تعبیری وارد شده. خب بعد در بعضی نسخه، بله، یعنی هر کس کافری را، اینجا نمیشه هر کس کافری رو مثلا توضیح داده که به جهت کفرش بره سیر کنه، نه، بدانه که این کافره و بره سیرش کنه، قضا بده به او، یعنی با کافر حالت محبت داشته باشه، حالت به کافر حالت رفاقت داشته باشه. این حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود لعن اطعم رجلا من المسلمین، اگر اطعام کنم یک نفر از مسلمین را، یعنی از مؤمنین را، مسلمان واقعی را، شیعه را، یک نفر را اطعام کنم، محبوب تر از نزد من از این که اطعام کنم افقم من الناس، افق یعنی یک گوشه، یک جمعیت زیادی که جمع بشن، یک گروه زیادی از عامه. آفرین. گفتم آقا و مل افق، افق یعنی چند نفر؟ قال مئت و الف او یزیدون، 100,000 نفر یا بیشتر. این تعبیری که به کار بردم در مقدمات گفتم 100,000 نفر، فرمود 100,000 نفر یا بیشتر. یک نفر مسلمان را، مسلمان یعنی شیعه، برای محبوب تر هست از اینکه 100,000 نفر غیر شیعه رو. حدیث سوم، امام باقر علیه السلام فرمودن که، حالا اینم توضیح بدم بد نیست، یه وقتایی هم هست مثلا در روایات داریم این تعابیر رو هم، خشکسالیه، توجه میکنین، فقر عمومیه، کمبود عمومیه، اونجا باز اطعام فضیلتش بیشتر میشه. مثل که مثلا شما فرض کن کمبود بخاریه، بخاریش که نداره، حالا شما تو اینجا بیای بخاری به کسی بدی یا انفاق کنی، خیلی فضیلتش بیشتر میشه دیگه. در روایات این داریم که مثلا وقتی میخوان فضیلت یک کاری بگن خیلی زیاده، مثلا فرمودن مثل اینی که در سال خشکسالی و فقر و ورشکستگی شما بیای پیغمبران خدا رو مثلا اطعام کنی. خب اینم حالا از عجایب روایات، اینم حالا که به زبونم جاری شد بگم اینجا، شاید روزی بوده، باز مراجعه میدم به کتاب مصباح المتجد مرحوم شیخ طوسی اونجا در فضیلت عید قدیر و اعمال عید قدیر اونجا در روایات داره که امیرالمؤمنین فرمود. خیلی تعبیر عجیبیه. در مورد عید قدیر با کتابی که جلوی من هست جلد 2 صفحه 758 مصباح المتجد حضرت فرمود کسی که در روز قدیر افطاری بده مؤمنی رو، در اون شب عید قدیر، افطاری یعنی روز عید قدیر شامش، مانند کسی است که افطاری داده فعامن و فعامن و یعدها به یدهی عشرتن، یعنی فعامن و فعامن و فعامن و فعامن 10 مرتبه، فرمود 10 فعام، مثل این تعداد افطاری بده. امیر رو یک فردی بلند شد گفت یا امیرالمومنین فعام چقدره؟ 10 تا فعام یعنی چی؟ حضرت فرمود 100,000 نبی و صدیق و شهید، 100,000، 100,000 نبی و صدیق و شهید میشه فعام. بعد حضرت فرمود فکیفه به من تکفل عددم من المؤمنین و المؤمنات، فرمود که پس چی فکر میکنی اگه کسی گروهی از مؤمنین و مؤمنات رو تکفل کنه و مثلا افطاری بده، غذا بده، اطعام بده. بعد فرمود من ضامن او هستم که اگر این کار رو بکنه، من ضامنم که امان داشته باشد از کفر و فقر. خیلی تعبیر خاصی ها، یعنی واقعا ما توجه نکردیم به این تعابیر، واقعا توجه نکردیم، تعبیر عجیبه. میفرماید که من ضامنم که کافر نشه، یعنی من ضمانت میدم عاقبت به خیر بشه کسی که عید قدیر اهل اطعام باشه، افطاری بده، غذا بده. و حالا در یک تعبیری داره که تو همین فکر میکنم حدیث هست یا حدیث دیگه ای که فرمود در روزی که جامعه دچار خوشسالی و ورشکستگی و اینها باشه اونجا به انبیا بیاد غذا بده چقدر ارزش داره. فهمون اینطور در عید قدیر ارزش داریم. بس اطعام خیلی مهمه، حالا واقعا نیاز به توضیح عمیقی داره چرا اطعام چرا اینقدر فضیلت داره، یعنی شکم گرسنه ای رو شما سیر کنی، این چه چیزی، چه بار معنوی با خودش میاره، انگار ادامه حیات دیگه، انگار رزق واسطه رزق شدی، حیاتش ادامه پیدا میکنه. این مؤمن هرچی ادامه وجود پیدا کنه وصل به بی نهایت میشه، هی بی نهایتش عظیمتر میشه، هی فعلیت ها درش بیشتر میشه، چون اگه شما میخوای قوه هات به فعلیت تبدیل بشه باید حیات داشته باشی، زنده باشم که امشب نماز شب بخوانم که فضیلتش بیاد، مردم که دیگه پرونده اعمالم بسته شد. آخ شما کسی رو از گرسنگی نجات میدی به سمت سیری میبری، این داری ادامه حیات براش چیکار میکنی؟ تأمین میکنی، تأمین ادامه حیات او، تأمین ادامه رزق او میشه تأمین فعلیت های بیشتر در او. هر چه درش عبادت و ولایت فعلیت پیدا کنه ابدش چی میشه؟ تقویت میشه، قوی تر میشه. ابدیت که قوی تر شد چقدر بگیم چند تا ثواب داره؟ ابد دیگه اون بر بی نهایته، لذا ثواب ها میزنه به بی نهایت. شاید بشه گفت وجهش این هست. لذا در این حدیث سوم امام باقر علیه السلام فرمود هر کس 3 نفر از مسلمین را قضا بدهد اطعام کند اطعمه الله من 3 جنان، خداوند از 3 قسمت بهش او را اطعام بدهد، در ملکوت آسمان ها فردوس و جنت عدن و توبا، که توبا شجره است که خارج می شود از جنت عدن و خداوند به دست خودش این درخت را کاشته است. حالا این بحث شجره توبا بحث دیگه ایه، یک وقتی باید بهش بپردازیم. در این حال از این 3 میده، فردوس، جنت عدن و توبا، اینا در 3 جایگاهی بهش هستن، هر کدوم ثمره ها، میوه ها، غذاهای و نعمت های متناسب با خودشون رو دارن. کسی که 3 نفر مسلمین رو اطعام بکنه این همه براش از اون 3 پاداش هست. حدیث 4 امام صادق علیه السلام فرمود ما من رجل یدخل بیته مؤمنین مؤمنین فیطعمهما شبعهما الا کان ذلک افضل من عتق نسمته، هیچ فردی نیست که 2 مؤمن رو وارد خونش کنه و به اونا غذا بده، اطعام کنه که سیرشون کنه، الا اینکه افضل است از آزاد کردن بنده، از بنده آزاد کردن افضله. 2 مؤمن رو، 2 مؤمن رو قضا بده. حدیث 5 امام سجاد علیه السلام فرمود هر کس مؤمنی را در حال گرسنگی که او گرسنه هست اطعام کند، خداوند از میوه های بهش به او اطعام می کند و هر کس مؤمنی را در حال تشنگی سیراب کند، خداوند او را سیراب می کند از رحیق مختوم، که اشاره به آیه کریمی قرآن هست، از شراب های خاص بهشتی. حالا اون حدیث ششم که اول اشاره کردم، ببینید چه تعبیر خاصیه. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس مؤمنی را اطعام کند تا اینکه او را سیر کند، احدی از خلق خدا نمیداند که در آخرت برای این اطعام کننده چقدر اجر است. احدی نمیداند این چقدر اجر برده. بعد حضرت فرمود لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. خیلی عظیمه. نه ملک مقرب، ملک مقرب کم نیست دا، کوچک نگیرین ملک مقرب رو، نبی مرسل کم نیست، یعنی حضرت ابراهیم، یعنی حضرت نوح، یعنی حضرت موسی و عیسی. ملک مقرب یعنی جبرئیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، اینا خیلی عظیمن، در روایات خیلی با عظمت مطرح شدن. اینها با اون عظمت وجودی نمیدانن که فضیلت اطعام یک مؤمن در دنیا چقدر زیاده، یعنی در آخرت چقدر برای این اطعام کننده پاداش میاره. خب این طرف اطعام کننده مؤمن، اطعام شونده مؤمن. عملی که بین این دو رد و بدل میشه اطعامه، درسته؟ این فرد اطعام میکنه، از اون طرف پاداش هایی میاد. این نشان نمیده آیا که چقدر این دو مؤمن مقامشون لایوسفه، قابل وصف نیست؟ آیا همین تعبیر در ادامه اون روایت چندین باب قبل خوندیم که المؤمن و لایوسف، مؤمن وصف نمیشه، بعد حضرت فرمود چطور وصف بشود کسی که وقتی دست میده با برادر مؤمنش گناهانش میریزه؟ یعنی خدا اینقدر نظر رحمت به این داره، چطور وصف بشه؟ آیا نمیشه همون استدلال اینجا آورد؟ انصافا خیلی واضح میشه، یعنی روشنه که میشه که بگیم مؤمن وصف نمیشه و چطور مؤمن وصف بشود در حالی که اگر مؤمنی مؤمنی را اطعام بکند، خدا در آخرت اینقدر به این اطعام کننده پاداش میدهد که ملک مقربی و نه نبی مرسلی نمیدانن اون پاداش ها چقدر عظیمه. این مؤمن معلوم قابل وصف نیست. فرمود الا الله رب العالمین، مگر خود خداوند میداند، یعنی و ائمه علیهم السلام، چون اونها هم خلفای کامل خدا هستن، اونا هم میدونن. ثم قال، سپس حضرت فرمود من موجبات المغفره، یکی از موجبات مغفرت یعنی چی؟ یعنی یکی از انواع توبه، یعنی گناهی کردی بارت سنگینه، میدونی بارت سنگینه، فرمودن چندین کار بکنی، یکی زیارت امام حسین، یکی تنفیس کرب مؤمن، فرموده از گناهان عظام، کفاره ذنوب عظام، گناه کبیره انجام داده طرف، خیلی فرو رفته تو گناه، چیکار کنه؟ گره یک مؤمنی رو باز کن. اینجا الان میفرماد چی؟ اطعام المسلم شعبان، یعنی گرسنه، شبان یا سغبان، هر به معنی گرسنه است. یه مؤمن گرسنه ای رو سیر کن. چه اتفاقی میفته؟ به موجبات المغفره. یکی دیگه فرموده زیارت امام حسین، گریه بر امام حسین، نماز خواندن، یک کارهای اینها گناهان، صلوات بر محمد و آل محمد. امام رضا فرمود فرمود اگه اونقدر گناه داری که نمیتونی کفارش بکنی، زیاد صلوات بفرست بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، مخصوصا در این ماه شعبان که ماهش اصلا بهار صلواته، ماه شعبان. خب یکیش چی از اطعام مسلمه از سغبان، یعنی گرسنه، اطعامش کنی، موجبات مغفرته. خود اینها توبه است، خود اینها بازگشته، خود اینها کفاره گناهه. سپس حضرت تلاوت کردن این قول خدا رو، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، سغبان از همین مسغبه، یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. خب حدیث هفتم، امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس مؤمنی را به جرعه ای از آب سیراب کنند، به همون مقداری که میتونه، خداوند به هر شربت و به هر جرعه ای 70,000 حسنه برای او بنویسد. و ان سقاه من حیث لا یقدر علی الماء، خب اینجا جایی بود که آب داشتی بهش دادی، حالا اگه آب نداشتی، او تشنه است و آب نداری، رفتی آبو به دست آوردی دادی، یعنی رفتی تلاش کردی آب به دست آوردی، خریدی به قول ما، یا راه طولانی رفتی آب به دست آوردی، آوردی به این تشنه دادی خورد از این مؤمن. فرمود این مانند کسی است که 10 فرزند از فرزندان حضرت اسماعیل که به ظلم اسیر شدن و به عنوان برده استفاده میشن رو آزاد کردی. عشر رقاب من ولد اسماعیل. من ولد اسماعیل فرض کنید مثلا مثل سادات مثلا میگیم از ذریه پیغمبر. ولد اسماعیل یعنی فرزندان پیغمبر خدا یا نوادگان یا نوه‌ها یا فرزندان که به ظلم ظالمین و تواقیت زمان گرفته شدن و اینها اسیر شدن، برده شدن، غلام شدن به ناحق. 10 نفر رو آزاد کنی ها؟ به یک مؤمن یک جرعه آب بری با زحمت بری بیاری بدی افضل از 10 تا آزاد کردن اوناست. چون آزاد کردن اونا باید پولم خرج کنی، با زحمت بکشی پول خرج کنی. این مؤمن انقدر ارزشمنده، سفره خدا پهن کرده. خب حدیث 8 امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب به نام حسین ابن نعیم حضرت فرمود اتوهب و اخوانه که یا حسین، برادران دینی تو دوست داری یا حسین؟ گفتم بله. حضرت فرمود تنفع و فقرا هم، به فقرا از برادر نفع میرسونی، هواشونو داری؟ گفتم بله. حضرت فرمود که اما انهو یحق علیک. بله. حضرت فرمود بله آگاه باش که خیلی حق خیلی سزاوار بر تو که دوست بداری کسانی رو که خدا دوست میداره. گفتی برادران دینیمو دوست دارم. خب بله خدا اونا رو دوست میداره، تو باید اونا رو دوست داشته باشی. توجه کردین وجوب دوستی با دوستان خدا. یحق علیک، بله یعنی حق است، باید این طور باشد که تو باید مؤمن رو دوست بداری. اما والله لا تنفع منهم احدا حتی تحبه، هرگز به هیچ کدوم از اونها نفع نمیرسونی مگر اینکه دوستش داشته باشی. مقدمه نفع رسوندن محبته. خب پس دوستشون داری بعدم نفع میرسونی بهشون. بعد حضرت فرمود دقت کنید این تعبیر خیلی جدیده، اینا رو باید انسان خودش رو در محضر امام صادق فرض کنه بعد ببینه داستان چه شکلی میشه، چقدر دادن جا میخوره یه دفعگی. حضرت فرمود از اونا دعوت هم میکنی بیان منزلت؟ گفتم بله. هیچ وقت قضا نمیخورم مگر اینکه 2 نفر 3 نفر کمتر بیشتر از اونا با منه، پیوسته در خونم بازه، معلوم میشه آدم پولداری بوده. همیشه برادران فقیر من مؤمنین که نادار هستن برو بیا دارن تو خونه ما. خلاصه حضرت فرمود آگاه باش ان فضلهم علیک اعظم من فضلک علیهم، فضیلت اونها بر تو بیشتر است از فضیلت تو بر اونها. نگاه ما دقیقا چیه؟ بالعکس. ولی حضرت از اون طرف فرمود، خود طرف هم تعجب کرد، سوال کرد، میگه گفتم فدای شما بشم، من از طعام خودم به اونا میدم، در فرش خودم اونا رو مینشانم، بعد فضل اونها بر من اعظمه؟ قال نعم. حضرت فرمود بله فضل اونها اعظمه. اونها زمانی که وارد منزل تو میشن، وارد میشن به مغفرت تو و مغفرت ایالت. وقتی میان داخل خانت، پاشونو داخل خونت میذارن، تو و زن و بچت همه مورد مغفرت قرار میگیرید. و زمانی که خارج میشن از منزل تو، خرجو به ذنوبه که و ذنوب ایالک، تمام گناهان تو و زن و بچت همه بخشیده میشه و میرن. یعنی درسته که تو داری دنیاویان از پولت برای اونو خرج میکنی و وقت تو خانت، اما اونها برای تو چی دارن؟ بهره اخروی دارن، گناهان تو رو پاک، معنویت برای تو میارن، نور برای تو میارن، استعداد و قابلیت معنوی برای تو میارن. حضرت فهم لذا فضیلت اون اعظمه. یعنی حضرت میخواد بهش بفهمد با آغوش باز و با استقامت این کار انجام بده، خیلی برات برکت داره. اینو میخواد بفهم. حدیث 9. ای کاش واقعا در جامعه ما، قبلا هم گفتیم تو همین جلسات کتاب ایمان کفر، ای کاش مخصوصا گفتم بارش رو بیشتر رو دوش خانوم هاست، واقعا آسون بگیرن، واقعا آسان بگیرن، غذای ساده، رفت و آمدهای ساده. حالا حتما خونه باید کامل تمیز و گردگیری باشه؟ نه لازم نیست. خونه 2 تا 3 تا 4 تا بچه کی گفته که باید همیشه تمیز باشه؟ یه خورده ریخته پاشیده هم باشه اشکالی نداره، خونه همه همینه. کی گفته حتما باید غذایی که دور هم میخوریم غذای عالی درجه ای که چنینه چنانه؟ نه، همون غذایی که با هم میخوریم همونو بیاریم بیشتر کنیم با هم بخوریم. و لازم هم نیست سیر بشن همه اینا رو. واقعا حداقل افرادی که اهل حدیثن، اهل حساب تبعیت از اهل بیتن، دوست دارن فرهنگ اهل بیت باشه، واقعا اینا رو باید پیاده کنن. لازم نیست سیر بشیم، لازم نیست اصلا. همون که چیزی بخوریم، شما از مال من بخوریم از مال شما بخوریم، یگانگی ایجاد بشه، اتحاد ایجاد بشه. گاهی سختگیری های درست میکنیم خودمون، متاسفانه اکثرش هم آدم میبینه از فرهنگ غرب و اجانب و اینها میاد تو زندگی ها، و این باعث میشه که فاصله ایجاد میشه و فضایل از بین میره، یعنی محروم میمونیم. حدیث نهم از امام صادق علیه السلام میگه خدمت حضرت عرض کردم که آقا نه صبحانه تنها میخورم نه شام، بلکه در صبحانه و شام همیشه از برادرانم دو نفر یا سه نفر کمتر و بیشتر هستن. حضرت فرمود فضیلت اونها بر تو اعظم است از فضیلت تو بر اونها. گفتم آقا چطور ممکنه فدای شما بشم؟ من از طعام خودم به اونها میدم، از مال خودم انفاق میکنم، ایال خودم رو در خدمت اونها قرار میدم، زنم بچه‌ام زندگی رو مرتب کنن، آماده کنن، سفره پهن کنن، جمع کنن، بشورن، ما همه خدمت میکنیم، چطور فضل اونا بیشتره؟ حضرت فرمود زمانی که وارد بر تو میشن رزق خدا رو برای تو میارن کثیر. همین که داری انفاق نمیکنی، با این که آمدن انفاق تو رو اونا دارن استفاده میکنن، دارن کثیر رزق کثیری از خدا رو میارن برای تو. و زمانی که خارج میشن از خانه تو با مغفرت میرن، یعنی برای تو مغفرت رو به ارمغان میآورن. حدیث دهم باز شبیه اون حدیثیه که خوندیم، شبیه حدیث دومه. امام باقر علیه السلام حضرت فرمود لعن اطعم، اگر اطعام کنم رجلا مسلما، یک رجل مسلم را، مسلمان را یعنی مؤمن را، محبوب تر از نزد من از این که آزاد کنم گروهی از مردم را. گفتم آقا افق یعنی چقدر؟ افقم بنند. حضرت فرمود 10,000 نفر آزاد کنم که شیعه نباشه، مؤمن نباشه، یک مؤمن رو اطعام کنم برام محبوب تره. این نشان اینا یعنی رتبه کار بالاتره، رتبه این عبادت، رتبه این مؤمن بالاتر است. 100,000 تای دیگه رتبه پایین تر باشه نمیرسه به این عمل. خیلی عظیم اگه اینا درک کنیم. شبیه، حالا بلا تشبیه با خیلی فاصله و خیلی تفاوت، شبیه اونی که فرمود که ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، از عبادت همه الثقلین بالاتره یک ضربه امیرالمومنین. رتبه فرد وقتی میره بالا، رتبه عبادتش میره بالا، ثوابش میشه بی نهایت نسبت به پایینی ها. حدیث 11 امام صادق علیه السلام فرمود هر کس برادرش را فی الله با محوریت خدا اطعام کند، برای او از اجر خواهد بود مثل کسی که اطعام کند فعاما من الناس، 100,000 نفر. چون میگه فعام یعنی چی؟ از فهمود 100,000 نفر. این برادر مؤمنشه، اونجا 100,000 نفر اطعام کنه از غیر شیعه غیر مؤمنین رو، اما این برادرشه. حدیث 12 صدیر سیرفی یا صدیر سیرفی میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود ما منعک ان تعتق کل یوم نسمتن، چرا هر روز یک بنده آزاد نمی کنی؟ وقتی آدم حواسش نیست این سوال بشه، برای آدم سوال تعجب میکنه آدم. مثلا مثل که مثلا یه دفعه امروز به شما بگن یک کسی خیلی جدی، یک عالمی، مرجعی بزرگی که قبولش داری، میدونی حرف مزاح نمیکنه، آدم جدی، یه دفعه به شما بگه شما چرا روزی 1,000,000 تومان مثلا صدقه نمیدی؟ یه دفعه میگه آقا من توانم چی کاری ندارم، کل درآمد ما هم 30 تومان نیست که روزی 1,000,000 بدم. اینم گفت لا یحتمل مالی ذلک، مال من تحمل این نداره که روزی 1 دونه بنده آزاد کنم. حضرت فرمود تطعم کل یوم مسلما، موسرن هر روز یک مسلمان رو غذا بده. مثل که به شما بگه روزی 1,000,000 تومان صدقه چرا نمیدی؟ میگه آقا نمیتونم. میگه آقا یک پرس غذا 50,000 تومانی که میتونی بدی، مثلا میگم ها، اونو بده. گفتم موسرن او معسرن، اون کسی که بهش طعام میدم دستش تنگ باشه یا نه، پولدارم باشه، باشه یعنی امکاناتم داره بازم بهش اطعام کنم میشه، یا نه حتما باید در شرایط سخت و تنگی باشه. حضرت فرمود ان الموسر قد یشته الطعام، موسر هم که باشه یعنی در میسوریت و یسر هم که باشد، گشایش هم که باشه، گاهی اشتهای طعام داره، یعنی لازم نیست حتما به فقرا تنظیم کنی که غذا بدی. اگه این کارو کنی روز 1 دونه بنده چیکار کردی؟ آزاد کردی. حدیث 13 از صفوان جمال از امام صادق علیه السلام خیلی تعبیر زیبایی است. فرمود اکلتون یعنی یک لقمه، یک لقمه که بذاری دهان که قورت میدی، یک لقمه. یأکلها اخ المسلم عندي، یک برادر مؤمنم نزد من بخورد، احب الی من ان اعتق رقبه، برای من محبوب تر است از اینکه یک بنده آزاد کنم. یک لقمه بخوره برای من محبوب تره. واقعا نیاز به توضیح داره این روایت که این بحث اطعام چقدر مهمه. حدیث 14 هم بخونم برای امروز کفایته. دقت کنید حدیث 14، امام صادق علیه السلام فرمود لان اشبع رجلا من اخوانی، سیر کنم یک نفر از برادرانم را، محبوب تر است نزد من از این که وارد بازار شما بشوم و در این بازار یک نفر از این برده ها را از شما بخرم و آزادش کنم. به لحاظ مالی اون خیلی سنگین تره، خیلی سنگین تره، باید خیلی پول خرج کنی، اما میفرماید کیفیت اطعام مؤمن انقدر بالاست که این کمیت در خودش میبله، هضم میکنه. کیفیت اطعام مؤمن، مؤمن یک دونه وعده غذا میخوره، به قول ما میشه 100,000 تومان، 150,000 تومان میشه، مثال میزنم به پول امروز، مثلا یک وعده غذا میخوره 150,000 تومان به لحاظ مالی تو هزینه کردی، 200 تومان، 100 تومان. اگه میخواستی بنده آزاد کنی، مثلا به پول روز مثال میزنم، باید 1,000,000 تومان میدادی، 10,000,000 تومان میدادی. اما این اطعام این مؤمن در یک وعده غذاش کیفیتش بالاتر از اونی که اونقدر صدقه بدی، یعنی اونقدر بری بنده آزاد کنی. این هم حدیث 14 هم. لذا از این روایات هم به وضوح فضیلت مؤمن و ارزش مؤمن و پاداش های اکرام و احسان به مؤمنین به وضوح برداشت میشه که مؤمن چه در دستگاه توحیدی چه جایگاه عظیمی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.